سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. اسحاق جهانگیری به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. تعداد بازداشتی های اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران به 170 نفر رسید. و دادستانی ترکیه حکم جلب بیش از 400 نفر را به اتهام انتقال پول برای ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. آقای جهانگیری با اذعان به اینکه کشور در شرایط دشواری به سر می‌برد، بخشی از سختی‌ها و مشکلات را نتیجه تحریم‌های آمریکا توصیف کرد و گفت عده‌ای می‌خواهند با جو روانی از مردم سوء استفاده کنند. در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بارها آنچرا که دشمنان خارجی می‌نامند مسئول مشکلات کشور و عامل ایجاد جو روانی معرفی کردند. بالا رفتن قیمت ارزهای بین المللی، افزایش کم سابقه بهای کالاهای مصرفی و حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم در ماه‌های اخیر نیز جفت‌سازی روانی خوانده شده است. جدیدترین حرکت اعتراضی که اعتصاب دو هفته‌ای کامیونداران است، به کسانی نسبت داده شده که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در صدد ناامن کردن کشور و اخلال در نقل و انتقال کالا هستند. در همین خصوص بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات مقام‌های انتظامی، تاکنون نزدیک به 170 نفر در رابطه با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند. جدیدترین بازداشت‌ها در استان‌های لرستان 12 نفر، کرمانشاه 12 نفر، محورهای نیشابور 14 نفر و 3 نفر در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. روز دوشنبه نیز اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرها ادامه یافت. اعتصاب کامیونداران حدود دو هفته پیش در اعتراض به گرانی وسایل یدکی، شرایط بیمه رانندگان، نرخ کرایه و دیگر مشکلات صنفی آغاز شد. مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه معترضان و کسانی را که او از آنها به عنوان برهم زنندگان امنیت جاده ها نام بردند، به اشد مجازات تهدید کردند. صادق لاریجانی روز دوشنبه گفت ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که برخی اعتراض ها را به انحراف بکشند. هنوز معلوم نیست چند نفر از بازداشتی ها از رانندگان و کامیونداران اعتصابی هستند. این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از ایران ادامه می دهیم. زینب سکانوند، متهم به قتل همسرش در سن 17 سالگی، صبح سه‌شنبه در زندان ارومیه اعدام شد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعدام خانم سکانوند را محکوم کرده و گفته است هم بر اساس قوانین عرفی بین الملل و هم در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو معاهده را امضا کرده، صدور مجازات اعدام برای محکومان نوجوان مطلقاً ممنوع است. خانم سکانوند در سن 15 سالگی ازدواج کرد و در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. او گفته بود پیش از قتل همسرش ماه‌ها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته بود. به گفته عفو بین‌الملل، خانم سکانوند در جریان بازجویی و محاکمه در سال 1393 از دادرسی عادلانه برخوردار نبود و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه شده بود. بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، در 12 سال اخیر دست کم 87 نفر در ایران به خاطر ارتکاب جرایمی اعدام شدند که در سن زیر 18 سالگی مرتکب شدند. در همین ارتباط رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، و در ابتدای این گفتگو از خانم بحرینی در مورد دلیل صدور حکم اعدام برای زینب سکانوند پرسیده است. رها بحرینی در لندن:
زینب سکانوند بیش از 7 سال بود که با کابوس شبانه روزی اعدام زندگی می کرد. در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و بعد از یک دادرسی به شدت ناعادلانه محکوم به اعدام شد و در تمام سالهای گذشته مشخص نبود که این حکم چه زمانی به اجرا گذاشته میشه و اتفاقا در همین روزها 2 سال پیش عفو بین‌الملل مطلع شد که در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار داره و در اون زمان از اونجا که بیشتر فرصت برای اطلاع رسانی و فشار آوردن بود، این حکم به تعویق افتاد. ولی متاسفانه دیروز ما مطلع شدیم که به انفرادی منتقل شده و ساعت خیلی کمی باقی مونده بود که برای نجاتش بتونیم تلاش بکنیم و متاسفانه علارغم پیگیری‌های صورت گرفته، مقامات قضایی ایران حکم اعدام را امروز صبح به اجرا گذاشتن.
خانم بحرینی، دلیل ادامه اجرای حکم اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران چه هست؟ آیا نقص قانونی در این زمینه وجود داره یا اراده‌ای وجود داره برای اجرای حکم اعدام برای این افراد؟
دلیل اصلی خودداری نمایندگان مجلس و قوه قضاییه از اصلاح قانون مجازات اسلامی ایرانه که یک بار برای همیشه صدور مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارند رو لغو کنند. متاسفانه علارغم اعتراض سالها و حتی دهها به این رفتار بیرحمانه با کودکان و نوجوانان در نظام قضایی ایران، ما همچنان می‌بینیم که دهها کودک در صف اعدام قرار دارند و در واقع راه حلی جز بخشش و گرفتن رضایت نظام قضایی ایران پیش روی محکومان نوجوان قرار نمیده و این برخلاف اصول ابتدایی و بنیادین قانون بین الملل که صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال رو مطلقا ممنوع کرده و ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان بر این رفتار بیرحمانه و غیر انسانی با کودکان و نوجوانان اصرار داره.
و خانم بحرینی، یا آماری وجود داره از اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران؟
این پنجمین مورد اعدام فردیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته در سال میلادی 2018 و بر اساس تحقیقات عفو بین الملل بالای 80 نفر در صف اعدام قرار دارند که در زمان وقوع جرم نوجوان بودند و البته تعداد واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از اینه، ولی در نظام قضایی ایران شفافیت در این رابطه وجود نداره.
و خانم بحرینی، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در حال حاضر در دست بررسی توسط شورای نگهبان هست. آیا در صورت تصویب این قانون در شورای نگهبان امکان داره تغییری در سرنوشت بچه‌های مجرم ایجاد بشه؟
متاسفانه نه، این قانون بندی در رابطه با اصلاح ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران نداره که منشأ این وضعیت فاجعه آمیز در رابطه با محکومان نوجوان در ایرانه. این ماده دست قضات رو باز گذاشته که مجازات اعدام صادر بکنن مگر اینکه تشخیص بدن که نوجوان در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار نبوده و چنین روش سلیقه‌ای برخلاف اصول بین المللی که میگه هیچ وقت با نوجوانی با فردی زیر 18 سال نباید همانند بزرگسال برخورد بشه و مجازات های نوجوانان همیشه باید کمتر از بزرگسالان باشه و به هیچ عنوان نباید شامل حبس ابد و اعدام بشه.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، در خصوص اجرای حکم اعدام زینب سکانوند که در نوجوانی مرتکب جرم شده بود در سه‌شنبه 10 مهر ماه در ارومیه خبر میداد و در این باره میگفت. با ما همراه باشید. همچنان اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. دادستانی ترکیه حکم جلب 417 نفر رو به اتهام ارسال پول به ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد. پلیس ترکیه در عملیاتی همزمان در چندین شهر بزرگ آن کشور 10 نفر از متهمان را دستگیر کرد و جستجو برای دستگیری بقیه متهمان ادامه دارد. هنوز معلوم نیست که چند نفر از دستگیر شدگان و یا متهمان ایرانی هستند. به گزارش شبکه خبری CNN ترک، این عده از اوایل سال 2017 میلادی از طریق بانک‌های آن کشور به بیش از 28,000 حساب بانکی در آمریکا پول نقد واریز کردند. بیشتر پول‌های نقد که بالغ بر 420 میلیون دلار می‌شود به حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم آمریکا ارسال شده است. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی هم بیشتر خواهید شنید. فرصتی دست داده تا باز هم شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم می‌توانید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظرتتان را با ما در میان بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.
آقای روحانی، سپاه، آقای خامنه‌ای، چند تا مردم بدبخت به کشتن دادین که یه چیزی دستتون بیاد که بخواین دوباره قدرت موشکیتون رو به رخ کشورهای خلیج و اسرائیل و آمریکا برسونین. این بدبخت رو کشتین که بتونین چند تا موشک حواله داعش کنین که خودتون درستشون کردین، که خودتون این کار کردین، کلن فقط هدفتون این بود که بخواییم بگین که ما قدرت موشکی داریم. اینم قدرت موشکیتون بود. دیدیم. سه تاش افتاد یه جای دیگه، دو تاش معلوم است که به هدف خورده یا نخورده.
جناب آقای روحانی، در زندگی شما و تمام سران حکومت بحران وجود نداره. بحران مال ما هاست، ما بازنشسته ها، ما کارگرا با 1,200,000 تومان چجوری میخوام زندگی کنیم؟ بیا مردونه پشت تریبون جواب بده به ملت.
یه مسئله هم که تو اخبار اومده، میخوان دانش آموزا رو امر به معروف و نهی از منکر یاد بدن، آموزش بدن. پس این زندانی سیاسی اینا که حرف میزنن، انتقاد میکنن و از شما پاسخگویی میخوان، باید پاسخگو باشید. مگر اینا دارن چه کار میکنن؟ خب اینا هم دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن. پس شما میخواید بچه ها رو یاد بدید بیان هم آمر به معروف بشن و نهی از منکر، بعد دوباره بگیرید بندازید تو زندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما هم درنگ کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن، برای اینکه بیشتر در جریان آخرین اخبار و خبرها قرار بگیرید و بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید مطلع بشید، میتونید به www.radiofarda.com مراجعه کنید. اما اجازه بدید بریم سراغ ملاقات که پایان بخش این بخش خبری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. دانش آموخته دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر است که از اسفند 96 روزگار خود را در زندان می گذراند، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. او پیشتر هم بارها بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود، اما این بار شاید به این زودی ها آزاد نشود. او به 7 سال زندان محکوم شده است. ظفرعلی مقیمی 36 سال دارد و ساکن تهران است. او در جریان درگیری های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس رخ داد و در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. این درویش جوان اهل علم و کتاب دوران دبیرستان خود را در مدرسه علامه هلی گذراند و بعد با کسب رتبه‌ای درخشان در کنکور وارد دانشگاه صنعتی شریف شد تا متالوژی بخواند. او پس از کسب مدرک کارشناسی به ادامه تحصیل پرداخت تا اینکه موفق به اخذ کارشناسی ارشد و دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر تهران شد. ظفرعلی مقیمی پیشتر هم 2 بار بازداشت شده بود. 1 بار سال 84 در جریان وقایع حسینیه دراویش در قم و بار دیگر هم در فروردین سال 90 در جریان اعتراضها به ممانعت از دفن دراویش در مزار سلطانی شهرستان بیدخت که در پی آن به 6 ماه زندان، 54 ضرب شلاق و 1 سال تبعید محکوم شده بود. و آخرین بازداشت او مربوط است به 1 اسفند 96 که تاکنون ادامه دارد. نزدیکان ظفرعلی مقیمی میگویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت، به طوری که در بیمارستان بستری شد اما پس از چند روز به زندان فشافوی منتقل شد. این درویش جوان در 7 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد بارها در اعتراض به آنچه آزار و اذیت دراویش نامیده در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. ظفرعلی مقیمی در صورت تایید حکمش باید 7 سال آینده را در زندان سپری کند.